أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فرزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقولوا فإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك فما أنت علينا بعزيز. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه در فضای مسئولیت هدایت و نبوت و رسالت را داشت که مردم و منطقه از نظر مسئله اعتقادی گرفتار شرک بودن و بت‌پرست، از نظر مسائل معرفتی گرفتار اصالت الحس و تجربه بودن، اون براهین تجریدی و عقلی را درک نمی کردن و باور نداشت، از نظر مسائل اقتصادی به مالی مبتلا به کم فروشی بودن، از نظر مسائل اجتماعی مبتلا به قومگرایی و قبیله‌گرایی و امثال اینها بودن. اینها بیماری های مردم مدین بود که مشابه این بیماری در صدر اسلام هم دامنگیر عده شده بود، در ساقه اسلام هم دامنگیر عده است. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام حضرت شعیب را می بردن می کردن خطیب الانبیاس، این تعبیر که در روایات از وجود مبارک رسول گرامی رسیده است برای آن است که او هم خوب حرف می زد، هم حرف خوب می زد، هم فصیحانه سخن می گفت، هم مستدل حرف می زد و حرفای استدلالی ایشون هم به صورت شفاف در قرآن کریم آمده. این که اونها میگفتن ما خیلی از حرفا شما رو نمیفهمیم برای که گرفتار حس و تجربه بودن، کسانی که در بخش معرفتی مبتلا به حس و تجربه هم براهین تجریدی و عقلی را درک نمی کنن. نشانش همون حرف درباریان مصر. خب بعد از این که وجود مبارک شعیب مسائل اعتقادی رو مطرح کرد و مشکل اجتماعی و مالی اونها رو ترک کرد، اونا گفتن به این که این حرف ها شما از کجا میزنید؟ شما به یک امر عادت کردی و اون نماز است. این نماز تو، این عادت تو، این سیره تو باعث پیدایش حرف هاست و این هم یک کار عاقلانه نیست. از این کار که دست بردارید دیگه ما رو هم رها میکنید. وجود مبارک شعیب فرمود این کار را کسی به من گفت که همون کاری را که نهی میکند او رو هم به من گفت. این کار مستقلن به من نمیگوید که من شما را به اعتقاد و اقتصاد سالم دعوت کنم. این کار به نام نماز است. نماز عبادت معبود است. اون معبود مرا پیامبر کرد، یک نبوت و وحی و رسالت را من داد، مأموریت های فراوانی داد که یکی از اونها درباره اعتقاد شماست، یکی از اونها درباره اقتصاد شماست، یکی از اونها هم درباره مسائل ارزشی شماست، یکی از اونها مسائل معرفتی شماست. شما تو این فصول چهارگانه بیماری و این حرف ها درمان بیماری شماست. قالو یا شعیبو از صلاتو، که این قرائت‌هایی که ما معمولا داشتیم و داریم هی مفرد است، لیکن تو بحث‌های تفسیری بالاخره باید آراء مفسران بازگو بشه. مفسران ما هم دو قسمند، بعضی ها نظیر منهج الصادقین و اینها وقتی که به فارسی این آیه رو معنا میکنن میگن آیا نمازهای تو، اینا هم به جمع قرائت کردن. بعضی مثل ابوالفتوح رازی به مفرد معنا کردن آیا نماز تو. مرحوم شیخ طوسی در تبیان مطلبی دارد که همون مطلب را مرحوم طبرسی در مجمع بیان دارد، اونه که مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارد بعد مرحوم طبرسی رضوان الله علیه ما در مجمع بیان دارد، این است که اهل کوفه به استثنای ابی بکر که از قاریان کوفی است به مفرد قرائت کردند و الباقون سایر قرا به جمع قرائت کردند، گفتن از طلبات بود. کشاف اونطوری که تو خود تفسیرش هست به صورت جمع ضبط شده است از طلبات، که در پایان تفسیر این آیه دارد به قرعه به توحید، یعنی مفرد هم قرائت شده است از طلبات که قرائت شده است. آلوسی در روح المعانی دارد اکثر قرای سبعه به جمع قرائت کردن و جمع او بین القرائتین سهلون، مثلا تو این هفت قاری معروف اکثرشون صلواتو که قرائت کردن، برخی هم مفرد قرائت کردن. ما در قرائت برای اینکه احتیاط بکنیم جمع بکنیم بین مفرد و جمع، این کار آسانی است. فرض آن است که روال اکثر قاریان و مفسران بر جمع است، اما اونطوری که ما معمولا میخونیم و قرائت میکنیم و عادت ماست این مفرد است، این از صلاتو که تأمرو کرد. این بزرگوارا هم در رسم الخط گاهی برای اینها مشخص نشده است که بالاخره این رو با واو بنویسن بی واو بنویسن، گاهی یه واو بنویسن یه الف کوچیک، خب جای واو نیست اگه مفرد است. همونطوری که در آیه دوم سوره مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اینجا بدون واو بنویسی، اینجا بی واو بنویسی، چرا یه واو بنویسی یه الف کوچیک کنارش میذاری؟ مگر این واو چند حرکت دارد؟ یه دونه فتحه بالای لام گذاشتی، فتحه روی ساد که مشخص است، فتحه روی لام که مشخص است، یه واو گذاشتی یه عرف کوچیک، این دیگه برای چیه؟ اینا مشکل دارن این رسم الخطی ها. به هر تقدیر اون چی که ما خوندیم و میخونیم همین معروف است بین پیش ما ها، اما اون چی که اون آیون میگن جمع است. نه واقعا مستقیما امر میکنند و نماز نهی میکنند. حالا برسیم به این امر و نهی صلات که در دیروز هم اشاره شد. منظور است که اونها چرا این امر را به صلات اسناد دادن؟ اونها چی که مافوق صلات که درک نمی کردن که یک مبدعی است وحی میفرستد و دینی را برای هدایت مردم تنظیم میکند، پیامبری را به نبوت به رسالت میرساند، اوست که امر میکند فرمود اقیم الصلاة، و اوست که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر. الله است که امر میکند به فضیلت و نهی میکند از رذیلت. اما اونها چون ماورای این عبادات و ظاهر رو نمیدیدن گفتن از صلاتو که تأمرو که النصر که، تأمرو که النصر که یعنی تو را وادار میکند که دستور بدی که ما دست از عقیده برداریم، نه اینکه تو را امر میکند که ما فلان کار را انجام بدیم. یک رابطی در وسط محذوف است. اونا برابر همون اون اکثر قرا که این چنین شد، ولی معمولا ما ها که قرائت میکنیم مفرد قرائت میکنیم دیگه، اما چون اکثر قرا جمع قرائت میکنن. بحث‌های تفسیری هم غیر از بحث‌های فقهی است، ما باید آراء غالب مفسران رو بازگو کنیم، حرف‌های شیعه و سنی مشخص بشه. بعد البته یه قرائتی که حفص گفته به صحیح هست کافی،
ما معمولا مفرد میخونیم، یعنی اینطوری که راعی است پیش ماها اینطور است، و اما اکثر قرا جمع قرائت میکنن. اینطور نیست که غلط باشه، و رسم الخط هم با جمع سازگارتر است تا با مفرد. بالاخره مربوط به انتخاب هر کسی است، یا اجتهادن یا تقلیدن. بله، آلوسی میگد اکثر قرای سر جمع قرائت کردن. از ما هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم طبرسی در مجمع بیان دارد به اینکه اهل کوفه غیر از ابی بکر مفرد قرائت کردن و الباقون به جمع. در تفسیر منهج الصادقه نمیبینید وقتی که تفسیر رو کند بگد آیا نمازهای تو، در تفسیر ابوالفتوح رازی داد آیا نماز تو، این مفرد تفسیر میکند او جمع تفسیر میکند. خب اون دیگه مربوط به انتخاب خود شماست، یعنی حجت که داشته باشید اجتهادن یا تقلیدن کافیست. از صلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبد و آبا اونا، شما دو تا دستور ما میدید. یکی گفتید اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، این مال اعتقاد. یکی گفتید ولا تنقصوا المکیال والمیزان، این راجع به اقتصاد. اینها بحث شعیب گفتن بین که آیا این دو تا دستوری که مربوط به اعتقاد است که مربوط به اقتصاد است، اینا را از راه نماز میگی؟ او ان نفعل فی انوار نمانشا، چرا این حرف میزنی؟ اینکه لانتل حلیم الرشید، این اینکه لانتل حلیم الرشید با وجوهی تفسیر شده است. یه این که اونا در صدد استهزا بودن، چه این که به سایر انبیاء گفتن اینا نراک فی سفاهه، اینا نراک فی زلال مبین مانندو، که اونها میفرمودن یا قومه مرس فی سفاهه مانند. یه وقت است نه، اصلا از نظر ادبی به جای اینکه بگوین سفیه میگوین حلیم رشید، مثل اینکه به مار گزیده، به ملدوغ، به لدیغ، اونی که لدیغ است، ملدوغ است، مار گزیده است، میگوین سلیم. یه تململو که تململ سلیم، یعنی مثل مار گزیده میپیچد. اینجا سلیم همون لدیغ است، منتها لدیغ را سلیم گفتن برعکس نهند نام زنگی کاهو. وجه سوم این است که پیش ما سفیهی، اما خودت را و قومت تو را نه که به تو ایمان آوردن حلیم رشید می دانن. نظیر اون چه که در سوره مبارکه دخان آمده، در سوره دخان ذات اقدس اله به جهنمی ها در دوزخ که گرفتار عذابن، طبق آیه 49 سوره مبارکه دخان می فرماید ذوق انکه انتل عزیز الکریم، تو پیش خودت در دنیا عزیز بودی، پیش قومت کریم بودی، عزتت یه عزت کاذب بود، الان این عذاب را بچش، چون عزت صادق مال خداست و پیامبر و مؤمنان، و تو پیش قوم خودت عزیز بودی. ذوق انکه انتل عزیز الکریم اندک و اند قومک. اینجا هم اینکه لانتل حلیم الرشید اندک و اند قومک. این سه وجه به وجوه دیگری در بیان اینکه لانتل حلیم الرشید ارائه شد. اما وجود مبارک شعیب هر خوش داد برو که من واقعا حلیمم، واقعا رشیدم، برهان با من است. این نماز یکی از دستورات وحی است. حالا مرازی فرمایید. بله، این یکی از این وجوه استقال است، میتواند باشه. خب قال یا قوم ارائیتم این کنت علا بینت من ربی، من مدعی نبوتم، شاهدم دارم، شاهد موجودات من است، قبلا هم همین کلمه بینه که در سوره همین سوره هود که در آیات دیگر آمده، تای بینه تای تأنیث نیست، این تای مبالغه است. مطلب شفاف و روشن و آفتابی رو میگن بین، وقتی بخوان بگن خیلی شفاف و روشن است میگن بینه است. لذا ارجاع ضمیر مذکر به بینه جایز است، بین به بینه. اگر شاهد رو میگن بینه، برای همون است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق اون مرسله معروف به اون شخص خطاب شد، رو به آفتاب شد، فرمود الا به مثل هازا فشد اوده. اگر خواستی در محکمه شهادت بدی، اگر مطلب برای تو آفتابی شو شهادت بده، وگرنه رها کن. الا به مثل هازا، اشاره کرد به آفتاب، فشد اوده. خب اینا میشه بینه، بالاتر از بیان. اینا عبادت داشتن، بت‌ها را رب می‌دونستن، در همین شفاعت مستقل می‌دونستن. گفتن اینا زار و نافعن و شفاعت اینها به دست خود اینهاست، بل استقلال. کسی اینها را شفیع قرار نده. کی اینها را مقرب قرار داد؟ میگن خودشون مقربن. کی اینها را شفیع قرار داد؟ میگن خودشون شفیعن. ما هم مقرب و شفیع قائلیم به نام اهل بیت علیه السلام، اما نمیگیم اینها خودشون مقربن که، خودشون شفیعن که. میگیم ذات اقدس اله اینها را شفیع قرار داد، چون خدا اینها رو شفیع قرار داد، خدا رو با عبادت کرد، نه اینها رو. برای اینکه قرآن کریم همون یا برهان اقام کنید که اینها شفیع هم، یا دلیل نقلی بیارید، ابیتونید به کتاب المقبل هزا و اثارت من علم. آخه شما چه سمت بینا میدید؟ اینا لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. خب اگر اینها ادعای استقلال نمی کردن که قرآن برهان قبول نمی کرد، قرآن فبود آخه اینه هیچ کارن. شما یک کاری در جهان نشون بدید که از این بت‌ها ساخته بشود. اینا لا بل استقلال، لا بل مشارکه، لا بل مظاهره، نقشی در جهان هستی ندارن. نه بل استقلال یه ذره رو خلق کردن به مالک و ذره، نه شریک الواجبن در آفرینش یک ذره، نه ظهیر الواجب پشتوانه واجب، پشتیبان واجب، دستیار واجبن در خلقت ذره. میشن عبد محض؟ چرا اینا نمیفرستی؟ یملکون مثقال ذرتن فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیه با من شرک و ما له منهم من ظهیر. بل قرآن با برهان سخن میگوید دیگه، وگرنه اونها میگفتن ما که نمیگیم جور که، وگرنه اونها که شب و روز در صدد نقد و مبارزه بودن میگفتن ما که اینجور نمیگیم، ما میگیم اینا رو خدا شفیع قرار داد. اگر میگید خدا شفیع قرار داد، قرآن فرمود بتونید به کتاب مقبل هازو و اثارت بین علمین، یا دلیل نقلی یا دلیل عقلی بیاره که اینا شفیع هست. آخه کی اینا رو این سمت داد؟ تک تک اینا رو قرآن بیان کرد و رد کرد. خب دقیقا اینا چی کارن؟ اما ما که در اهل بیت بگیم، بله بگیم لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اینا اینن 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 کمالات رو خدای سبحانه اینا داد، اینا مأمورن به اذن الله بنده خدایند و پیش خدا مقربن و به اذن خدا، خدا یه درست است اگر اینا ما مستثنا هستن. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند. به هر تقدیر در این کریمه فرمود به اینکه یا قومه ارائیتم، ارائیتم این اخبرونی، این نهایت تواضع در محاور است. ارائیتم این کنت علا بینت من ربی، یک و رزقنی منهو رزقن حسنا، معجزه دارم از یک طرف، به من نبوت و رسالت و سمت رهبری داد از دیگر، این رزق حسن بر این نبوت و اینا تأثیر شده، گرچه به رزق حلال هم تفسیر شده است، ولی اون نقش تعیین کننده در این احتجاج ندارد. جواب این محذوف است برای اینکه در قصص سایر انبیا که در همین سوره مبارکه هود آمده، این جوابش مشخص است. اینجا هم به حسب ما یعلم منه جایز. آیه 28 همین سوره مبارکه هود در جریان نوح سلام الله علیه این است که قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارون. اونجا جواب مشخص است. باز در همین سوره مبارکه هود آیه 63 به این صورت آمده است قال یا قوم، این درباره حضرت صالح است، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته. در این موارد چون جواب ارأیتم ان کنت علی مشخص شد، در این قسمت محذوف است. اونا اگر حلیم رشید را واقعا می دونستن بعد اون اعتراض بعدی رو نمی گفتن ما نفقه و کثیرم مما تقولو. اونجا هم همین طوره دیگه، یعنی حرفایی که می زنی حرفا قابل فهم نیست، یه چی میگی؟ یا آدم رشید بالاخره حرف معقول مقبول داره، این حرفایی که می زنی قابل فهم نیست، اینه چی داری میگی؟ این پیداست که بالاخره کینه در درون داشته. اثبات این که واقعا اینا معتقد به علم و رشد هست شعیب بودن آسون نیست، البته محتمل است یک از وجوه سگانه بود. خب این کنت و علا بینت من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا، پس حرف خوب میزنم، آدم خوبی هم هستم، حرف خوب میزنم برای برهان، آدم خوبی هم هستم برای اینکه هر چی میگم عمل میکنم. این در مقام احتجاجه، این یک جایی نیست که تزکیت المر نفسه و یا نورانی هست امی سلام الله علیه در نامی که به دربار عموی نوشت فرمود که تزکیت المر نفسه برای آدم خود ستایی بکند چیز زشتیه، خود ستانی کردن خوبه، یعنی خودی را از خود گرفتن ستاندن چیزی بسیار خوبیست، اما ستودن چیزی بسیار بدیست. ولی من در مقام احتجاجم، در مقام احتجاج بالاخره باید بگم بخانوانده ما کیه دیگه، اونجا حضرت از خوش تعریف میکنه. در اینجا وجود بارک شعیب بالاخره من حرفای خوبی میذارم، آدم خوبی هم هسته، خب چرا گوش نمیدی؟ شما چی میخواید؟ مگر یه قانونی میخواهی و یه قانونگذار و قانونمند و مجری خوب؟ هر دارم من دارم، دستیسه و بازی هم تو کار من نی. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، من به شما بگم اون طرف ندید که خودم به اون طرف برم، لذا با الى ذکر شده. من اگر شما را از اون چاه باز می‌دارم، خودم از اون چاه هم اجتناب دارم، بس هم آدم خوبی هم هستم، هم حرف خوب دارم و میخوام شما را اصلاح کنم. این اريد الا الاصلاح هم استطاعت. اینا همواره چون موحدانه سخن میگوین، اگر در یک کلمه مجبور بشن خودشون رو مطرح کنن فوراً یه استغفار میکنن. استغفار اینا همون توحید اینا هست، فبود من آدم خوبی هستم، قصدش کاری ندارم، مصلح شما هستم، مصلحتو فوراً فربود همه اینها توفیقات الهی و ما توفیقی الا بالله. اگر گفتم و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم ان، اگر گفتم ان اريد الا الاصلاح ما استطعتو، همه اینها وفق است که خدا تنظیم کرده است، یعنی جوارح به جوانه من، قلب و جوارح مرا وفق این کارها کرد، اوضاع بیرونی هم وفق این کار کرد، شده توفیق. تنها کسی که میتواند این علل و عوامل درون و بیرون را هماهنگ کند اوست، پس تنها کسی که توفیق به دست اوست خداست. منتها خدای سبحان این توفیق را به خیلی ها میدهد، یه دی عمدن پشت سر میگذارد. اون تصمیمی که گاهی در انسان پیدا میشود این کلام خداست، اون نیتی که آدم میکند، اون حالی که پیدا میشود این کلام خداست، بعد هم متاسفانه آدم میره میذاره کنار. این چنین نیست که اگه یه حالی در آدم پیدا شد خود به خود پیدا شده باشد، وسوسه که چیز پلیدی است خود به خود پیدا نمیشود، گرایش و انابه و توبه و اون حالت الهی در یه آدم پیدا بشود، خود به خود پیدا شده. این هم فرشتگان رحمت این کار را کردن. محذوف دیگه، یعنی هرگز نمیتوانم دست از این کار بردارم اگر من متاعتش را باشم. من یه انسرونی میالله، جوابش یا همان است که در سخن نوح بود یا جواب همان است که در سخن صالح بود. در آیه 63 فرمود این کنت علی بینه من ربی و آتانی منه رحمتن فمن ینصرنی، من اگر دست از این حرفا بردارم چیکار بکنم، کی به داد من میرسه؟ یا جوابش همان است که در سخن نوح سلام الله علیه. خب البته اون نمیخواد فقط از صفحه خودش دفاع بکند، بخواد اونها رو هدایت کنه. بعد با 3-4 بار ارجاع ضمیر و فعل این سخن را ترمیم کرد، تکمیل کرد تا بشه توحید. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. این مواظب گفتار بودن است، قدم مواظب حرفاش باشه. خب بعد هم اونها رو نصیحت کرد، فرمود به این که از اینجا اون بخشای معرفتی قوم مدین مشخص می شود که اینا گرفتار اسارت الحس و تجربه به چیزی دل می سپرن که ببینن. مسئله غیب بود، تهدیدات الهی و عذاب الهی و اینا برشون روشن نیست. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود یا قومه لا یجرمن لکم شقاقی ان یسیبکم مثل ما اصاب قوم نوحن او قوم هودن او قوم صالحن و ما قوم لوتن منکم ببعید. این حرفهای انبیاء گذشته بر اینها روشن بود. اینا هم مرتب می آمدن الفاظ انبیاء گذشته و اقوام گذشته رو بازگو می کردن. می فرماید به این که اگر با من درگیر شدید، شما در یه شقی من در یه شقی، با من شقاق ورزیدید، نفاق ورزیدید، به جای وفاق شقاق ورزیدید، این خطر هست که عذابی که دامنگیر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح شد دامنگیر شما بشود، شما هم نظر تاریخی و زمانی از قوم لوط بعیدید، نظر زمینی و جغرافیایی از اینها بعیدید، از اوضاع قوم لوط هم که با خبر چگونه معذب شدن و ما قوم لوتن منکم به بعید، به فکر عذاب الهی باشید. و راه درمانش هم این است که هر وقت بخواید برگردید راه باز است. و از تغفر ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود، هم استغفار شما را که گذشته شما را میبخشد تأمین میکند و هم آینده شما را تأمین میکند. او ودود است، میگویند بود بالاتر از حب است، جز اون مراحل نهایی است. اون دوستی ناب را میگن بود که ما موظفیم نسبت به اهل بیت علیهم السلام اون دوستی خالص داشته باشیم. اسألکم علیه اجدن الا المودت فی الغربا، نه ارادت، چون ارادت به اینها جز مراحل ابتدایی است، حتی نه محبت اینها، چون محبت جز مراحل میانی است، مودت اینها که بالاتر از محبت است. خب حالا ببینید مشکل اینها چیه. و اینه که بررسی کردید ببینید که چجور سوره مبارکه ویل للمطففین در اوائل ورود وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه نازل شده. اون روز مشکل رسمی مردم مدینه کم فروشی و بد فروشی بود، این ویل للمطففین نازل شده. بعد هم حضرت اعلام کرد یا وزان زن و ارجه، رسمن به عنوان سخنگوی خدا اعلام کرد همون ای کسی که ترازو درست توست بکش و بیشتر بده، یا وزان زن و ارجه. اینه که مستحب است انسان وقتی چیزی رو میفروشد یه مقدار چرب تر کالا را بپردازد. همین بعد اوضاع مدینه عوض شد و اونچنان اوضاع مدینه عوض شد که در توزین و در مهیال کردن نه تنها اهل بخص و نقص نبودن، اهل ترجیح و اضافه دادن بودن و مهمان دوست که قرآن کریم سنگ تمام گذاشته درباره حیثیت مهمان دوستی مردم مدینه. همون یحبون من هاجر الیه، این مرد چجور پیغمبر این مردم وحشی را واقع معجزه است به این صورت در آورد که خیلی عظمت است که قرآن در باره مردم شهری با این جلال و شکوه حمایت بکند که اینها یحبون من حاجره لی. یه وقت است رو عاطفه الان مثلا به این کمیته امدادی ها یه وقتی ما عرض بکردیم که کمک به گدا بود تشکیل جشن عاطفی این یه کار ابتدایی است. شما تو قالب کشورهای کفر و کمونیستی هم همین رو داری، اونم کمیته امداد دارن، جشن عاطفه دارن. کمک به زیر دست و مستمند یه سبقه عاطفی دارد که هر انسانی رو دارد ولو معتقد به خدا و قیامت نباشه. اونی که کمیته امداد امام رضوان الله علیه هست و همه ما هم باید تو این جشن عاطفه شرکت کنیم، احترام است به ترحم. برای ترحم رو همه مردم داره، آدم دلشون میسوزه و کمک بکنن. این میشه جشن عاطفه، نه جشن عقل. جشن عقل اون وقتی است که تو خب بگه فرقی ندارد. اینی که الان سفره ما رو رنگ کرده که همیشه اینجور نیست که، طولی نمیکشه که اوضاع عوض میشه. خیلی فرصت نیست به تعبیر جناب نظامی بین نوش و نیش این عالم، خیلی فرصت نیست. اگه یک عمری در اختیار آدم است یا مالی در اختیار آدم است یا قدرتی در اختیار آدم است، خیلی معلوم نیست تا کی بمونه. نوش و نیش جهان که پیش و پس است به تعبیر نظامی در دم و در دم یکی مگس است. این زنبور عسل با دهنش نوش میده با دمش نیش میزنه، فاصلش هم شاید یه سانت باشه. دنیا هم همینطوره. این طور نیست که حالا کسی قدرتی داشت همیشه برش بمونه، هر کسی در هر حدی. وقتی وجود بارک پیغمبر آمد و سوره تطفیف نازل شد بر مردم خوندن، اینو میگن کیمیاگری. این عرب سوسمار بخور را طرزی تربیت کرد که در ایام احرام از آهو میگذشت. لا تقتل سیده و انتم حرم، کم کار نیست. اونی که میرفت به سید سوسمار رو اونقدر تربیت شد که فرمود در حرم این کار رو نکن، در احرام این کار رو نکن، از آهو و تیهو بگذرد. در از آن است که اون چه که مشکل رسمی مردم مدین بود، مشکل رسمی مردم مدینه هم بود. با نازل شدن سوره ویل للمطففین حضور مبارک حضرت این سوره رو عملا و علنا ترجمه کرد، فرمود یا وزام زن و ارجه، مواظب باش کم ندی بلکه اضافه بده. و اوضاع مدینه برگشت. وجود مبارک شعیب حرفاشون رو زدن. حالا مشکل معرفتی اینها رو ببینید. اونا گفتن یا شعیبو ما نفقه کثیرم مما تقولو، در باره خدا و قیامت و بهشت و جهنم و این حرف میزنی، اینا برای ما قابل فهم نیست. حالا راجب گرونی و ارزونی و کم دادن و زیاد دادن اینا خوب قابل فهم هست، اما خیلی از حرفات ما نمیفهمیم. این نظیر همون حرفیست که درباریان فرعون و مبتلایان به تفکر ما دیگری بعد موسی میگفتن، گفتن ارنا الله جهرتا، این کسی که از در معرفتی گرفتار حس و تجربه است تا چیزی را نبیند باور نمی کند، یا میگوید لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن، یا میگوید ارنا الله جهرتن. بالاخره باید ببینیم و قبول بکنیم. جهنم کجاست؟ بهش کجاست؟ وحی چیست؟ نبوت چیست؟ اسمت چیست؟ اینا حرفا قابل درک نیست. ما نفقه کثیرا مما تقول، این رو اسرار فلسفه تجربه است. اما راجع به گرونی و ارزانی و کم دادن و اینا بله قابل درک است. اما یصیبکم مثل ما اصابه، خدایی هست رزق حسن دارد، علا بینتن، اینا قابل فهم نیست. این همان است که امروز میگن حرفای بی‌معنا. مثلا این که میگوین حرف معنا دار است یا معنا دار نیست، این یه اصطلاحی است درباره ادری که این کلمه مهمل است یا مستمر. خب اون من. اما اینا میگن به این که شما وقتی بگویید اگر این معصیت رو بکنی مثلا زلزله میاد سیل میاد، این حرفا بی‌معناست، مهمل است. سخن از ازلیت و ابدیت عالم که نتونی با تجربه مثل حرفای پوپر نتوانی او رو اثبات کنی یا ابطال کنی رو اصول تجربی، حرفای بی‌معناست. حرفای قوم مدین همینه. ما نمیفهمیم نه یعنی ما کمبود داریم، گفته های تو کمبود دارد، بی‌معناست، حرفای قابل فهم نیست، حرفی قابل فهم است که انسان رو ببینه. این مشکل معرفتی اونه. قالو یا شعیبو ما نفقه کثیرا مما تقول. پس حرفای بی‌معنا داره. حالا نوبت اون مبارزه میرسه. از در مبارزه هم تو تنها ضعیف هستی، چون گفتن کسی که از در چشم یه مقدار مشکل داشته باشد، باسرش کم دید باشد، این رو بهش میگن ضعیف. یک، ضریر. دو، مکفوف. سه، اینا گفتن میگه چون مشکل دید داری از این جهت ضعیفی، یا نه ضعیف هستی یعنی قدرت بدنی نداری، بر فرض در برابر ما بخواهی مقاومت کنی نسبت ما ضعیفی، همین ضعف بدنی. و انا لنراک فینا ضعیفا. فقط مسئله قبیله و قومتون، حرفات که بی‌معناست. خودت هم که ضعیفی، میمونه قبیلت. اگر قبیله و قومت نبود ما تو رو رجم میکردیم. خب پس از نظر معرفتی مشکل داره، از نظر قومگرایی و قبیله‌گرایی هم سانداره که مبتلا به این مسئله نژادی هم، از نظر ابتلا اقتصادی هم که گرفتار اون بیماری هم. ولولا رحتوکه لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. حیثیتی هم به شما نداری، قدرتی هم که در تو نیست، فقط مشکلت قبیله تو. حالا تصمیمش برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.